مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه ششم،
راحت طلبی، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
38 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفتیم هر گرایشی، حتی گرایش های بد در وجود انسان، یه ریشه خوب دارن. اینجور نیستش که انسان به طور مطلق یه گرایش بدی توش وجود داشته باشه که این از یه ترکیبی از گرایش‌های خوب استفاده نکرده باشه. همیشه من اون ضرب المثل رو عرض می‌کنم، روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خویش بیاراست، آخرش میگه از ماست که بر ماست. گفت کسی به من نمیرسه، بعد دیدن یه تیر اومد به بالش نشست. خب این تیر از کجا نشست؟ دقت کردید پر خودش داخلشه. گرایش های بد ما همه یه ریشه های خوب دارن. حضرت امام درباره صدام معدوم یه بار این مطلب رو بیان فرمودن. اینجایی که داشتن بیان می‌فرمودن که انسان بی نهایت طلبه، بعد گفتن همین صدام نگاه بکنید، ایران رو بگیره جای دیگر رو میگه، جای دیگر رو بگیره جای دیگر رو میخواد بگیره. این یه جا متوقف که نمیشه. که من یادم اینو یک جایی مطرح کردم، یه پدر شهیدی ناراحت شد. حالا شاید من به خوبی بیان نکردم، گفت چرا از صدام تعریف کردید؟ چرا گفتی صدام انسانه؟ گفتم بالاخره یه گرد که انقدر جنایت نمی کنه، یه انسانه که انقدر جنایت کاره. ولی همین جنایت کاریش یه ریشه خدا طلبی داره. چون انسان بی نهایت طلبه، تو جنایت هم میره بی نهایت طلب میشه. چون انسان زیادی خواهه، این زیادی خواهیشو باید با چی جبران میکرد؟ با چی پاسخ میگرفت؟ به قول طلبه ها در ما نحن فیه، در این بحثی که داریم در حب راحت، حب راحت هم یه ریشه عمیق فطری داره. منتها باید دید که این حب راحت رو مثل عجله، مثل بسیاری از گرایش های دیگری که تو انسان حتی به صورت بد ایجاد میشه، کجا باید ارضا کرد. عرض کردیم جلسه قبل یکی از مکانهای ارضا حب راحت قیامته. اگر ما درباره قیامت زیاد نیندیشیم، زیاد فکر نکنیم، زیاد فکر و دل و خیال خودمون رو به سمت قیامت و رضوان الهی سوق ندیم، مشغول آخرت نکنیم، حتما راحت طلبی این دنیا آزارمون خواهد داد. نمیشه. ما باید راحت طلبی خودمون رو یه جایی ارضا بکنیم، ولو شده خیالی. ما باید به خیال خودمون این رو زیاد بیاریم که ما انشالله یه روزی راحت خواهیم بود. متکئین میشینیم لم میدیم، اصلا به نحوه راحتی در قیامت خداوند متعال تصریح داره که اینها میشینن لم میدن. این لم دادن تو آیات قرآن، متکا پشتشون باشه روش تکیه بدن، راحت رفقاشون جلو دارن گپ جلوشون نشستن دارن گپ میزنن، اینها حتی نمادهای راحتیه که در قرآن کریم اومده. دیروز بحث شد مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. آیات قرآن برای پرواز مرغ خیال ماست و هیچ وقت نباید کلاس بذاریم برای آیات قرآن، و الا تو این دنیا راحت طلب میشیم. راحت طلب که شدیم اخلاقمون بد میشه، با خدا میونمون بد خواهد شد، با دیگران میونمون بد خواهد شد، زود ناراحت میشیم، زود رنج خواهیم شد. پرتوقع میشیم و خیلی از وضعیت‌های نامتعادل روحی برای انسان پیش میاد. یکی این که راحت طلبی رو بندازیم برای اون دنیا، به بهشت خدا توجه بکنیم. یکی این که راحت طلبی رو از نظر روانی تعقیبش بکنیم. آخه راحتی همش به راحتی جسمی که نیست. راحتی روحی خیلی ارزشش بالاتره، خیلی اثرش در روح انسان بالاتره از راحتی جسمی. راحتی روانی اینه که آدم با خیال آسوده نزد محبوب ترین محبوب خودش باشه و او در اوج قدرت و مکنت باشه. راحتی زیبا و دقیق اینه. خداوند متعال انسان رو نسبت به همه اشیاء عالم احساس ناامنی بهش میده، میگه تو نسبت به هیچ چیزی نباید احساس امنیت بکنی جز خودم، جز وقتی که میای پیش خودم. هیچ کسی نباید احساس امنیت بکنه جای دیگه. امام صادق علیه السلام بنابر نقل مصباح الشریعه میفرماید لا راحت لمؤمن علی الحقیقه الا عند لقاء الله. راحتی برای مؤمن وجود نداره در حقیقت مگر موقع ملاقات پروردگار عالم. غیر از بهشت خدا تصور این هم تصور بسیار زیباییه. امسال ما ماه رمضان یه توفیق داشتیم، شبهای طولانی با رفقا دی جلسه‌ای تو همین شهرک غرب هم اتفاقا بود، در مورد لقاء الله صحبت کردیم، چیزی که واقعا هدف غایی خلقت انسانه و اگر کسی بهش فکر کنه باب تمام معرفت و معنویت رو برای خودش باز کرده. بقیه مطالب مطلقا حاشیه، زمیمه و فرعیات این اصله. در مورد لقاء الله بشینیم فکر کنیم، هیچی نداریم حرف بزنیم، ما هیچی نداریم لمس بکنیم، هیچی نداریم تصور مادی بکنیم، ولی اینقدر لقاء الله اون لحظه ملاقات خدا پرتنینه، اینقدر پرتشعشعه، اینقدر پر جاذبه است، یه اتفاقایی که اصلا فکر نمی کنی در روحت رخ خواهد داد. من فقط یک نمونه بخوام عرض بکنم برای تفکر شما، شما دقت کنید. ملاقات بعضی ها برای بعضی ها تو دنیا هیجان انگیزه، قلبشون میلرزه، پوست و بدنشون مرمور میشه. خب خدایی که خالق هیجان در ملاقات های شیرینه، ببین ملاقات خودش چی خواهد بود. ملاقات بعضی چیزا شکوهمنده، مثل این که در معرض مستقیم قله دماوند قرار بگیری، کوهنورده این همه سختی میکشن، او شکوه آخر قوغاست. خدایی که خالق قله دماونده ملاقات شکوهی رو به انسان میده اصلا قابل مقایسه نیست. ملاقات امام زمان علیه السلام برای انسان چیه؟ قوغاست. خالق امام زمان چه خواهد بود؟ ملاقات کسی که خیلی دوست داره قوغاست. امیرالمومنین هر موقع میفرمود که یا اهل بیت، در روایات دیگه هم هست، ما شما رو خیلی دوست داریم، ما اهل بیت شما شیعیان خودمون رو خیلی دوست داریم، در این روایت داره امیرالمومنین میفرمود والله خدا بیشتر از ما شما رو دوست داره. چی میشه آدم؟ لحظه ملاقات خدا معطرترین لحظه است، چون خدا عطرش از همه عطرهایی که تو عالم آفریده بالاتره. خدا اینجوری نیستش که خلقتش با خودش بی ربط باشه، مثل آشپزی که کل کثیف لباس و دستش غذاش خوشمزه است خوردن داره، نقاشی که خودش زشته نقاشیش قشنگه. خدا اینجوری نیست. خدا یه ذره از خودش رو اراده میکنه، میدمه در عالم، عالم اینجوری عالم میشه با این همه زیبایی ها. نظم عالم مگه چشمگیر نیست؟ نظم عالم مگه تسخیر کننده روح عالم نیست؟ خب خود خدا چیه؟ خودشو ببینید چی میشه. واقعا بشر تمام سختی ها رو تو این دنیا تحمل بکنه به خاطر اینکه ظرفیت پیدا بکنه در عالی ترین سطح خدا رو ملاقات بکنه میارزه. اینا همه چرت و پرته. کسی سوال میکنه که آقا میارزید خدا برای چی این همه مثلا مشکلات تو دنیا قرار داده، بعضی رو مریض کرده، بعضی رو چی کرده، بعضی رو چی کرده، اینا همه به خاطر امتحان؟ ساکت باش ببین تو حرف نزن ببینم چی میفهمی عالم چه خبره. هی ما مخواهیم قانعش کنیم نه این عدله، حتما یه حکمتی داشته. میارزه. تمام عالم مدت‌های مدیدی بیش از عمر طبیعی انسان تیکه تیکه بشن زجر بکشن به اون لحظه ملاقات میارزه. اینو تو میفهمی بعدن؟ الان نمیتونی عقل تو کار بندازی بفهمی من چیکارت کنم. مؤمنین حرفهای عجیبی روز قیامت میزنن. یکی از حرفهای عجیب اینه که میگن که ای کاش ما چیکار میکردیم؟ ای کاش ما تو دنیا تمام لحظات عمرمون با مقراض قیچی قیچی میشدیم تمام طول عمرمون، بعد اینجا که میومدیم این بهره هایی که داریم میبریم بیشتر میبردیم. اون لحظه شیرین و عجیب ملاقات پروردگار عالم خیلی تخیل برانگیزه. حالا بهشت و رضوان الهی که بیشتر راحتی جسمی آدم میده، راحتی روحی هم البته تو بهشت هست. میفرماید راحتی مؤمن در حقیقت هنگام ملاقات پروردگاره. بعد البته یه کلامی دارن میفرمایند که اون بخش دوم کلام که دیروز مطرح شد، و ما سوا ذالک و ففی اربعت اشیا، غیر از این در چهار چیز هم راحتی وجود داره. ببینید ما دیروز عرض کردیم که راحتی تو دنیا هم بد نیست، لازمه، حتی به خاطرش هم باید تلاش کرد، البته مطلقش به دست نمیاد. تو دنیا هم باید ما بیشتر به راحتی فکری و روحی بپردازیم. منتها آقا مبل خوبه، میگن حضرت امام وقتی که رو مبل نشستن فهمیدن خوبه. خب خونه‌های طلبگی مبل نداشت قدیما، بعد دیگه امام پادرد داشتن و امام اجازه نمیدادن اشیاء اضافی بیاد تو خونه، دیگه به خاطر پادردشون گفتن مبل باید بیاریم. آقا دکتر گفته میشوند بیارید ببینم، آوردن نشستن، یه مبل ساده‌ای که دیده بودید. امام وقتی نشستن گفتن نه مبل چیز خوبیه. دیگه از اون به بعد دیگه بنا شد بچه مذهبی هم لازم داشته باشن مبل بخرن. حالا که ورزشکار ممکنه زیاد مبل نخواد، صورت‌های دیگری غیر از مبل هم هست که میگن اونا بهتر از مبله، خرج مبل هم نداره، ولی حالا به هر حال بعدش هم ما افتادیم تو مسابقه برای این که دیگه بهترین مبل رو برداریم و اون راحت طلبیات یه همه جا خودشونو نشون میدن. نه، راحتی تو دنیا غیر از راحتی لقاء الله دو بعد داره، خوبم هست به دست بیاریم بد نیست. پس راحتی در ارتباط با قیامت یکی بعد بهشتیش هست، یکی بعد روحی و روانیش هست که لقاء الله. اینو باید خیلی تخیلمونو به سمتش سوق بدیم تا اینجا زیادی خواه نشیم در راحتی. اما توی دنیا، تو دنیا هم دو بخش راحتی هست، یک بخش از راحتی های روحی دوباره، یک بخش از راحتی ها هم راحتی های مادی تره که جنبه مادیش بیشتر هست. فرمود امام صادق علیه السلام راحتی مؤمن در حقیقت هنگام ملاقات خداست، ولی غیر از این سمتون تعرف و بهی حال قلبک، در چهار چیز راحتی رو بیان می فرمان. یکی سکوت. کسی که برنامه روزانه سکوت نداره حالش خوب نیست. سکوت بکنه ببینه حال قلبش چجوریه. از بس سکوت نکردیم بلد نیستیم، میگیم آقا ما سکوت میکنیم حواسمون پرت و پلا میشه، حتما باید کسی در گوش ما، میخواستم تعبیر بعدی به کار ببرم، مثلا ور بزنه، این بد میشه، خیلی تعبیر بدیه، نه یه تعبیر بدیه نگمش. تا میشینیم یا رادیو باز کنیم یا تلویزیون باز کنیم، یکی جورش شما جنگولک باز در بیاره، توجه ما رو جلب کنه. این یکی از استعدادهای بزرگ روحی انسان رو که قدرت تمرکز و تفکر هست از بین میبره. کسی همیشه با تلویزیون، همیشه با رادیو، همیشه با سر و صدا مشغول باشه، من به رفقا میگم با همین منبر مثلا یک کسی فقط هنگام شنیدن سخنرانی تمرکز پیدا کنی حالش بده، کسی فقط تو دعای کمیل دست جمعی حال خوبی پیدا کنه این حالش بده، باید بتونه عبادت فردی داشته باشه. ما مغازه خودمونم اگه تعطیل میشه بی نداره به نفع شما تعطیل بشه، مغازه ما باز نکردیم، ما یک کلمه با هم حرف میزنیم شما ده کلمه خودت باید بری تنهایی بشینی فکر کنی روش، لحظه های تفکر رو رها نکنید. ما این مدتی دیدیم تو ماشین اگر ببندیم پیچه رادیو رو، حالا ما که مثلا آخوندیم دیگه رادیو قرآن گوش میکردیم اکثرا، طرف زنگ زد گفت آقا تو مجلس ختمی هستی، قطع کنم گفتم نه بابا می قرآن کسی گوش بده، من تو مجلس ختمه عجیب به خدا. ولی حالا به هر حال دیدم خاموش کنم چقدر خوبه. دو سه ماه مثلا رادیو ضبط ماشین خراب مثلا متوجه نمی شدیم، می گفت بابا ولی درست نمی گفت، من این ماه پیشم اومدم این خراب بودم نیاز داده. نشستم تو ماشین از همین شهر که قبل تاکسی اومد در خونه برم انتهای شهید احمد جایی جلسه ای داشتم، این راننده رادیوش روشن بود، گفتم ببخشید میشه خاموش کنید؟ گفت چشم. گفتم البته اگر میشه. گفت نه خواهش میکنم، ولی رادیو بود آج آقا. گفتم حالا گفت آقا شما از اونایی هستی که موسیقی رادیو هم میگید حرامه؟ گفتم نه من که نگفتم چون حرامه خاموش کن، اگه میشه پولشو داریم میدیم خاموشش. آقا خاموش کرد. بعد میدم طرف یه وقت ذهنیت خاصی پیدا نکنه، گفتم نه من از باب اینکه موسیقی بود مثلا چیز دیگه هم بود میگفتم خاموش کن. بعد یه چیز دیگه بهش گفتم که خیلی حال کردیم بود که گفتم ببین من الان دارم تو ذهن خودم یه موسیقی میزنم، این موسیقی با اون موسیقی قاطی میشه، هیچ کس دیگه دوتا نوار بذاره تو ماشینش؟ گفت نه. گفتم الان من یه بزن به رفت تو ذهنم هست، از اونم بیشتر دارم کیف میکنم، چی داره میگه قربتی باز در میاره؟ معلومه با یکی قهر کرده داره اینجوری شعر میخونه، با غم الهی که اینجوری نمیشه، که غم عرفانی که اینجوری نمیشه. وای مامان عروسکمو بردن، وای مامان عروسکمو بردن، آدم به این گندگی آد بچه اینو بگه ازش شیرین آدم میشنوه، آدم هیکل اصلا تو مردی عروسک نباید بازی کنی، مامانن من قریبم بازی نباید در بیاری. امام صادق علیه السلام یه تیکه میندازه به اهل موسیقی اصلا آخرشه دیگه، میفرماید که موسیقی صدای ناله اهل جهنمه، پس گوش بده میفهمی خودت. همینجوری زوزه اونجوری همینجوری ناله میکنه، خب بله دیگه مصیبتی جهنم ساده نیست، خیلی تیکه عجیبیه. البته نمیندازم این تیکه رو، دیدید که نگفتم هم اینجا، ولی کلن اینجوری گفتم آقا خاموشش کن افکار ما رو به هم میریزیم. خیلی از رفقا میگن که آقا طراحی بحثات رو شما کجا انجام میدید؟ من فکر میکنم ده تا روایت اینا میخونم، چند ساعت مطالعه میکنم، چند ساعت فکر میکنم، کاری نداره. الان من معتقدم که تا مثلا 1000 سال خدا به آدم عمر بده با همین ذهن معمولی ما، با همین چند تا روایتی که از کربلا ابو عبدالله حسین به آدم رسیده، تا 1000 سال هر سال محرم 1000 تا منبر جدیدی که هیچکی مثلا باهاش برخورد نکرده میشه در مطالب اصلی بیان کرد. آدم فکر بکنه به یه جای عجیب غریب میرسه. حالا منم البته نمیخوام خودم خود نکرده الگو قرار بدم، خیلی وضعم خرابه، خیلی کاستی دارم. یکی از بهترین اوقات برای سکوت و تفکر تقریبات بعد از نمازه. بارها ما گفتیم آقا تو مسجدها این بلنگو رو این آقایی که بهش
مثلا داره تقویات میخونه، ممکنه علاقه هم داشته باشه احیانا، آقا یه چند دقیقه ول کن بلند گرو، بگو تفکر به زمین، همه نه ذکر بگن نه مثلا دعای دست جمعی بخونن، فکر کنن. امام صادق علیه السلام فرمودی که بهترین تقویات بعد از نماز فکره. فکر نکردی تو؟ اولاش یکم شروع کنی به فکر کردن، میره سراغ سیب زمینی پیاز، فکرت میره تو مشکلات، میره تو نگرانی های آینده، ابلیس هدایت میکنه، ولی بعد کم کم درست میشه. اوزا همیشه اینجوری نمیمونه، تمرین کن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه راه تمرین کردن رو یاد میده، میگه شروع کن از چیزی که بهش علاقه داری و چیز خوبی هم هست و هی فکرت رفت یه جای دیگه، کنترلش کن چند دقیقه، جای خلوت بشین. تمرین دستور عرفانیه، از اساتیدش گرفته. بله آدم اولش بخواد فکر کنه، فکرش پرت و بلا میشه، ولی بعد کم کم قدرت تمرکز انسان پیدا میکنه. بدون فیلم سینمایی، بدون موسیقی، بدون سخنرانی، بدون مددایی، بتونه خودش به موضوع مورد علاقه معنوی خودش فکر کنه. بگه من نیم ساعت روش فکرم، قوقاست نیم ساعت. سمتون تعرف و به این حال قلبک و نفسک، قلبک و نفسک فی ما یکون و بینک و بین باریک، حال خودتو، حال قلب خودتو بررسی کنی، چیزی که بین تو و خداست بالاخره ببینی خدا چقدر دوست داری منو، چقدر دوست نداری. این یک عامل راحتی در دنیا. عامل راحتی دوم، و خلوتون تنجو به ها من آفات زمانه ظاهرن و باطنن. راحتی دوم خلوت، تنهایی، خلوت و تنهایی که آدم باید داشته. پیامبر اکرم یه اتاقی داشتن، میرفتن داخل اتاق، بعد وقتایی که میرفتن داخل اتاق برنامهشون بود هیچ کی سراغشون نیاد، میدونستن پیامبر اکرم تو این اتاق برن یک کس نباید باشون کار داشته، تو خونه بود میمونن دم در مزاحم میشدن. حضرت امام برنامه خلوت داشتن، دوشنبه ها شب برنامه خلوتشون بود، حاجی عیسی میفرمان که دیگه هیچ کی نمیتونست امامو مزاحمش بشه، امام خیالش راحت بود هیچ کی داخل نمیشه، خلوت اولیاء خدا چه شود. خلوتی که از آفات زمان ظاهری و باطنی انسان رو مسون بداره. اصلا ما تو جمع ظاهر میشیم بعید ضربه نخوریم، تق یکی میگه فلانی خیلی بالی، آه یه ضربه زد تعریفت کرد مغروش شد، بابا تو هم که خیلی بیالی، تق یه ضربه زد انگیزه دفاع بده کردی. اون یکی میاد ساکت بر رو بر نگاه میکنه، تق یه ضربه زد. چرا؟ چون میگی این چه تعریفم نکرد، این نیتی داشت، این نگونه میگه بخواست بیالی، بابا این چی بهت نگن ضربه میخوری، بگن ضربه میخوری، چی بگن چیکار کنن؟ خواهد تو حرف نزنن. یکی دیگه میاد از دیگری میگه بابا فلانی چقدر بیاله، تق ضربه زد، غیبت کرد. میگه آقا فلانی چقدر باحال، تق ضربه زد، حسادت تو برانگیخته. اصلا همینجوری ضربه میخوره آدم مدام. باید یه وقتهایی رو برای خلوت خودش انسان داشته باشه که از آفات زمانه خودش. این روایت رو من تا آخر بخونم، شرحش رو کم میکنم. میفرماد وجوع تومی تو به شهوات و الوسواس و الوساوس. باید چه کنه؟ گرسنگی بکشه آدم. گرسنگی راحتی میاره. دیدی آدم با شکم پر به خواب بد خواب میبینه؟ آیون تجربه کردید یا نه؟ خواب پریشان میبینه، پریشان میخوابه آیون، بله یا نه؟ بله؟ خب پس همه تجربه کردید. این علامت در خواب، آدم خواب پریشان میبینه، علامت پریشان شدن روح، نخوابی هم پریشانی. چه بخوابی چه نخوابی پریشانی. بخوابی خواب پریشان میبینی، میبینی پریشانی. کم بخور. این کم خوراکی، گرسنگی راحتی برای انسان میاره. آدم خودشو بتونه عادت بده به کم خوردن. آزاده های بهجت میفرمودن بابای ما تقریبا غذا نمیخورد. گفتم برنامه غذاش فرمود اکثرا روز یک بار نون چای میخورد. دیگه این هفته آخر تقریبا هیچی نخورد. ما در روایت داریم اگر میخوای خدا رو ملاقات کنی میدونی که یه سکون گرسنه خدا رو ملاقات کنه، اینقدر خدا اشکم پر بدش میاد. خیلی عجیبه. تو تقریبا گفت دکتر اومده اون گفت بابا ایشون بدنش سالمه، چرا آب نمیدید بخوره؟ این حلقومه ایشون خشکه. بابا نمیخوره دیگه چیکارش کنیم؟ یه ذره این جوجه. برنامه گرسنگی خیلی برنامه خوبیه، جسم آدم سالم میشه. اون تا آدم باید با برنامه به سمتش بره دیگه. اگه معده رو یه جور دیگه عادت داده آدم، الکی الکی معده رو با برنج پر میکنه آدم، برنج تو بشقاب شده کوت. آیا این به چرا چیکار میکنه؟ دیر گشنم میشه دفعه بعد. خب بذار زود گشنت بشه بعد تحمل کن. عجب فرزند مادری ها، یه دونه گرسنگی رو نمیتونه تحمل کنه. ژاپنی ها هم که برنج مصرف کنن دیدی یه کف دست یه لقمه اینجوری مثل نون که ما این بر میخوریم یه دونه تیکه. گفت چه نونی مصرف میکنی؟ گفت بالاخره لواش هست، نمیدونم سنگک هست، تافتون هست. گفت بربری رو نگفتی؟ گفت خب اینا رو با چی میخورم مگه؟ با بربری میخورم دیگه. نه دیگه اصلا خیلی فرضی ها عجیبن واقعا. گرسنگی راحتی به انسان میده، راحتی جسم، راحتی اعصاب. حالا برنامه ناجور برای گرسنگی خودتون نریزید، غذای مقوی متناسب، ولی گرسنگی عالیه. آخریش هم و سحرون تنور و بهی قلب که و تنقی بهی طبع که و تو زکی بهی روحک. میفرماید که سحرخیزی شب زنده داری، نه سر شب زنده داری، ته شب زنده داری. سر شب زنده داری که مال همه لات و لوتا است، ته شب زنده داری. سر شب بخواب و ته شب و بیدار شو. این قلب تو نورانی میکنه، طبع تو پاکیزه میکنه و روح تو تزکیه میکنه. این عامل، چهار تا عامل راحتی تو دنیا اگه بخواد ذکر بشه، یه دونش تازه جسمانی بود. البته اون چهار تای دیگه‌ش هم همه اثر جسمانی داره، ولی بیشتر از طریق معنوی آدم به این راحتی برسه. کسی به این راحتی ها رسید بعد بهش میگن آقا مبل راحتی ایکس و ایگرگ برات دارم، میخوام چیکار بزنم؟ مثل میخ میره تو پهلوی آدم. راحتی الکی رو دیگه طالب نمیشه آدم، راحتی الکی رو هوس نمیکنه، تمنا نمیکنه. روح پاکیزه ای پیدا خواهد کرد. ان شاء الله خداوند متعال ما رو از راحت طلبی های نابجا نجاتمون بدن، به سمت یک زندگی راحت درست ما رو رهنمون کنن و ما رو به سمت اون راحتی که تو قیامت برامون قرار دادن سوق بدن. اون راحتی هایی که تو قیامت هست اگه تو دنیا بود چه اشکالی داشت؟ هیچی. فاسدمون میکرد، نابودمون میکرد. اصلا نباید اون راحتی رو تو دنیا دوست داشته باشی. خدا تو رو روز قیامت به بعد یه شکلی میکنه که راحتی های قیامت اثر بد نداشته باشه روز. توی دنیا راحتی ها خیلی هاشون مضرن، خیلی هاشون. من یه حرفی به شما بزنم، چون توبیخ امیرالمومنین خیلی بهت بر میخوره اگه بهت بخوره، تشویق امیرالمومنین هم خیلی خوشت میاد. این بحث در مورد راحتی نیست، اما بگم خوبه مؤثره تو این بحث عرضم رو تمام بکنم. یه کسی از یاران امیرالمومنین که آدم حسابی هم نبود، خیلی آدم بی خودی بود، از یاران حضرت هم بود، اومد مقابل حضرت بنشینه صفهای نماز. این جلو عجما نشسته بودن، حالا به تعبیر ما ایرانی ها، حالا تعبیر اون زمان که نمیشه گفت ایرانی، ولی تو ایرانی دیگه وجود نداشت اون زمان. و
ولی غیر عرب ها نشسته بودن این جلو. اینا هم هی پا میذاشت رو شونه اینا رو لغت میکرد و احترام نمیکرد. اینا خودشون نژاد برتر میدونستن. بعد هم چی داشت میاد به سمت امیرالمومنین، گفت بیا این عجما اینقدر دور تو گرفتن راه نفس کشیدن نیست، این چی اینا رو چسبوندی به خودت؟ سحسرت ابن سوها میگه که من گفتم بیچاره کرد ما رو اشعص، اسمش اشعص بود، بیچاره کرد ما رو اشعص. الان امیرالمومنین یه جواب میده تا روز قیامت ما عرب خجالت بکشیم. اومد علیه عجمی که آخه امیرالمومنین متهم بود به علاقمندی به عجمها، اصلا تیکه مینداختن، تو بازم این سرخ روها اومدن تحویلشون گرفتی، تو بازم بالاخره دیگه. و حضرت هم دفاع میکرد. بعد وقت آقا امیرالمومنین علیه السلام خطاب به اشعث، تعابیر عجیب غریبی دارن. من با شما آدم های شکمو تنبلی که تا دلنگ زور میخوابید چی کار بکنم؟ شما به چه درد من میخورید؟ شما اصلا چه خاصیتی تو عالم دارید؟ همین عجمها یه روزی با شمشیر شما رو به سمت دین خواهند آورد. از من خلاصش کردم کلام حضرت. حضرت میخواد از اون آدم ها بدشونو بگه، تنبلشونو به رخشون میکشه. انشاءالله جزو تنبلا نباشیم. راستی یه حرف بی ربط هم بزنم، چوپان ها قدیم نمیذاشتن گوسفنداشون بین طول و عین بخوابن، میگفتن بین طول و عین وقت خوابیدن نیست، اگه بخوابه تا شب دیگه نمیتونه به سرا مشغول باشه. از بعضی از علما ساویو پرسیدن سحرخیزی مهمتره یا بین طول و عین و بیدار موندن؟ فرمودن نه، بین طول و عین و بیدار موندن اون خیلی مهمه. نرخ شاه عباسیش بین اذان تا آفتاب زدن رو میخوابن ملت. نه، اگر میتونید تو برنامه‌تون حتما بگذارید اون ساعت رو بیدار باشید. اما ببین همه چی عوض میشه. هی در طول روز میخوای یه جایی استراحت بکنی، بابا تو بین طول و عین نخوابیدی، هرچی هم استراحت بکنی تامین نمیشی. ببخشید خوابیدی بین طول و عین و دیگه حالت خرابه، بین طول و عین رو نخواب، سر حالی داشتم. راحتی رو آدم باید بلد باشه چجوری به دست بیاره. بگذاریم، حالا روزهای بعدم انشاءالله هست، بالاخره ما یه دونه میزنیم سر راحت طلبی، یه دونه راه راحتی پیدا کردن صحبت میکنیم تا ببینیم به خدا، خدا ما رو به کجا میرسونه. انشاءالله آدم از نظر روحی راحت باشه، این به خدا مهمتره. بگو الهیام. یه بار ما یه روزه‌ای با دوستانمون میخوندیم بعد درباره کربلای ابا عبدالله الحسین. ابا عبدالله الحسین خیلی زجرها کشید ولی از نظر روحی تنها فرماندهی بود در عالم که با آرامش خیال حماسه خودش رو برقرار کرد. اون شب وقتی زینب کبری عرضه داشت داداش من، امام زمان من، خیالت از یارانت راحت هست یا نه؟ فرمود زیر آسمان کبود چنین یارانی هرگز هیچ فرماندهی ندید. حسین تو خیالت راحت بود، به عباس نگاه میکردی راحت، به حبیب نگاه میکردی راحت، به علی اکبرت نگاه میکردی راحت، یک ذره نگرانی نداشتی. به حبیب نگاه میکردی خیالت راحت، به مسلم ابن اوسج نگاه میکردی خیالت راحت، به زهیر نگاه میکردی خیالت راحت، به زینبت نگاه میکردی خیالت راحت. این خواهر همونیه که همه بلاها رو خواهد کشید، راحت. این خیلی مهمه ها. من میخواهم از شادی های حسینم تو کربلا بهت بگم. اگر من بخوام بگم یه جایی حتی هنگام شهادتشون عشق میریخ، دلش میسوخ، آتیش میگرفت، آرامشش به هم نمیریخ. آرامش مؤمن معمولا به هم نمیریزه. اگر من بخوام بگم یه جا حسین آرامشش به هم ریخ، میگم وقتی با قاسم ابن الحسن خدا حافظی بیش یتیم داداششه میخواد بره، یه جوری اگه میشد حسین نگذاره قاسم بره خیلی خوب، یه جوری یک کسی می اومد واسطه می شد.
فرمود برو برو به مادرت بگو، مادرت نیاز داره به تو، تو پیش مادرت بمون. رفت اومد گفت آقا یا ابا عبدالله، مادرم گفته باید برای حسین فدا بشه. این راه هم افاقه. اگر من بخوام یه جایی بگم حسین آرامششو از دست داد، نقلم داره میفهمد انقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد حسین. تا قش کرد رو زمین افتاد، نمیتونه تا سختشه. حسین یتیم نوازه، حسین عاشق داداششه، امام زمانشه، امام حسن امام زمانش بوده سالها. اصلا کی بهتر از یه امام معصوم قدر یه امام معصوم من مثلا مثال بزنم، امام صادق علیه السلام بچه کوچولوهای خودشو، نوه‌های خودشو میدید میزد زیر گریه، میگفتن آقا چی شد چی شد آقا، میگفت من هر کدوم از بچه های ذریه حسینو میبینم به یاد کربلا دلم آتیش میگیره. این هاست، این ها یه جور دیگه نگاه میکنن اصلا به عالم. شما فکر کنید تا قیامت انشالله یه روزی تو بهشت قاسم ابن الحسن رو ببینیم از خودش بپرسیم چجور دلت اومد با عموت این کار رو بکنی، کم عمو به تو محبت کرد قاسم، مأمور بودی از جانب خدا این کربلا رو بربلا کنی برای حسین، تو چه مسئولیت ویژه‌ای داشتی. قوغایی کرد تو کربلا قاسم ابن الحسن برای امام حسین، واقعا باید گفت این دوتا بچه عبدالله ابن حسن و قاسم جای بدرشون امام حسن رو پر کردن، تحت تأثیر قرار دادن تمام مسائل کربلا رو. خدا میدونه چه قلقلهی شد تو لشگر وقتی که این با یه پیراهن، با یه پیراهن نازک اومد، این باد به پیراهن قاسم نوجوان میزد، حلم مبارز طلبید، شروع کرد نبرد برای حسین. آقا از یه طرف چه افتخاری برای حسین بود، چه سرشکستگی برای اون لشکر وقیح بود، از یه طرف این شهامت خودشو که نشون میداد چه قلقلهی بود، چی خار کرد قاسم، مثلا نبردش متفاوته با همه. یه جمله روزه بخونم، امان از اون وقتی که صدای نحیف قاسم به عمو رسید، آمده جان عمو جان شیرین به گلو، عمو جان به فریاد من برس، دیگه حسین به هم ریخ، دیگه حسین دست به اسلحه برد، یه جوری با دشمن نبرد کرد تار و مارشون کرد، ده ها نفر رو مثل برگ به زمین ریخ، خودش رو به قاسم برسونه، قاسمش رو از دست دشمن نجات بده. اما وقتی رسید که قاسم داشت آخرین قدم ها رو روی زمین می کشید، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا روح ما، روان ما، جان ما در پرتو عنایات خودت راحت بگردان، ما رو راحت طلب دنیایی قرار مده، راحتی بهشت و رضوان خودت، راحتی لقاء خودت رو در جان ما، خیال و اندیشه ما پر رونق بگردان، ما رو تمنا کننده راحتی لقاء خودت قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.